намуданиоке маҳорате надорад ки анамун телефони хушманди худашро дар қисми назорати волидайн гузорад. Аз ин лиҳоз ана ҳамон сабти почта электронӣ дар ин ҷо мусоидат мекунад ва худи ҳамон падару модар ҳангоми насб намудани телефони хушманд ва насб намудани сим-карт фикр мекунам метарсам аз ин ки боз як рои пулкоркунӣ нашавад барои баъзе шахсон. вале аз ҷиҳати дигар агар ҳамон падару модар маълумоти кофӣ надошта бошанд, пас ба куҷо муроҷиат кунад? чӣ гуна онро ҷурсозӣ бикунад ки телефон тавонад назорат кунад худаш, вақте ки кӯдак наврас ба як сомонаҳои нолозим медорад, ӯро блок кунад?
сокинон дар бораи маъни кӯдакон аз дастрасӣ ба иттилооти зарарнок назарҳои гуногун доранд.
кӯдаки вақта ман карда намешавад. агар хобуд мебарад телефонто мегира мекова ҳамон худаш чӣ мешавад. ман кардани аз як ҷиҳат хуб аст. хуб аст ки бисёртар ҳамон сайтҳои иҷтимоӣ ки берун аз ахлоқ аст онҳоро тамошо накунам беҳтар аст.
чордаҳсола ози бисёр ҳамин ноболиғҳо ҷанг ҷисан пишти ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ мисол медоранд иш менависам азурум иш менависам азурум ҳамин хел ҷанг мешаванд пажа.
дар мактабҳо бояд ин масъалаҳоро баррасӣ кард. мумкин аст танҳо он барномаҳоеро ки ба кӯдакони то 14 сола иҷоза бошад дар телефон насб кард. назорат бурдан аз дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ, зеро онҳо ба ҳама саҳифаҳо ворид мешаванд.
тибқи иттилои расмӣ дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 333 ҷиноят аз сӯи ноболиғон сабт шудааст, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд будааст. маълум нест банди нави қонун, ки ҳифзи кӯдаконро аз иттилооти ба онҳо зараровар пешбинӣ кардааст, то куҷо метавонад вазъро дигар кунад.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед?
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
бозиҳои сеюми кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар Озарбойҷон 11 рӯз идома карданд, ба поён расиданд. дар бораи натоиҷи ин бозиҳо ман Нарзуллоҳи Латиф гузориш медиҳам. 8 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ганҷаи Озарбойҷон маросими пушташавии бозиҳои сеюми кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор шуд. дар ин маросим муовини сарвазири Озарбойҷон, раиси кумитаи тадорукоти бозиҳо Самир Шарифов гуфт, ки дар бозиҳо ба ҷуз аз варзишкарони 8 кишвари узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, ҳамчунин намояндагони Куба, Кувайт, Покистон, Туркия ва Умон иштирок намуда дар 23 намуд рақобат карданд. варзишкарон барои 235 мажмуи медалҳои инфиродӣ ва даста ҷамъӣ талош варзида, ба миллионҳо мухлисон ва дӯстдорони варзиш лаҳзаҳои шодӣ, ҳаяҷон ва сарбаландӣ бахшиданд. мо ба ҳамаи варзишкароне, ки дар бозиҳои сеюми иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат доштанд, барои ин лаҳзаҳо ва эҳсоси ифтихоре, ки бедор карданд, изҳори сипос мекунем. иброз дошт раиси кумитаи тадорукоти бозиҳо. сипас дар зери садои суруди расмии бозиҳо парчами иттиҳоди давлатҳои мустақил поин шуд. он барои пешниҳод ба кишвари мизбони бозиҳои навбатӣ ба кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил супорида мешавад. пас аз он суруди миллии Озарбойҷон садо дод. маросими пушташавӣ бо баромади гурӯҳҳои ҳунарӣ ва ситораҳои санъати Озарбойҷон хотима ёфт. дар мусобиқот аз рӯи барномаи бозиҳо, ки дар 12 иншооти варзишӣ дар 7 шаҳри Озарбойҷон бо иштироки 13 даста баргузор шуд, намояндагони 10 кишвар ба гирифтани медалҳои бозиҳо мушарраф шуданд. дар ҳисоби медалҳо Русия бо 231 медал, ки 130 тоаш тиллост, ҷои аввалро соҳиб гашт. Озарбойҷон бо 184 медал, аз он ҷумла 33 нишони тилло, ҷои дуюм ва Беларус бо 122 медал, мин ҷумла 32 нишони тилло, ҷои сеюмро касб карданд. инчунин Узбекистон бо 119 медал, 25 тилло, 33 нуқра ва 61 биринҷӣ дар ҷои чаҳорум. Қазоқистон бо 82 медал, 10 тилло, 24 нуқра و 48 برینجی در جای پنجم، قرغزستان با 25 مدال، 1 طلا، 15 نقره و 9 برینجی در جای ششم، تاجیکستان با 22 مدال، 1 طلا، 5 نقره و 16 برینجی در جای هفتم و ترکمنستان با 2 مدال برینجی در جای هشتم قرار گرفتند. پاکستان و ترکیه با یک تای مدال برنجی جای نهم را از آن خود کردند. اما ورزشکاران سه کشور کوبا، کویت و عمان به مدال ماندند. باید دسته منتخب تاجیکستان در بازی های سیمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل 142 ورزشکار داخل بود که در 18 نماد شرکت ورزیده در 7 رشته 22 مدال گرفتند. در رشته بوکس مشتزنهای نورس تاجیک سزاواری 1 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنجی گردیدند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف در وزن تا 50 کیلو صاحب شد. اعظمجان حسنف و اکبرجان عبداللهیف مدالهای نقره، دمیر نظرف، عمرجان اسرارف، امیر نازیمف و فروغ سرحدزاده مدالهای برنجی گرفتند. در واقع فروغ سرحدزاده یگانه ورزشکار در بین دختران تاجیک است که در بازی های سیوم صاحب مدال شد. در رشته جودو یوسف زمانوف مدال نقره، ابوبکر خدایف و لایق قطبیدینوف مدال های برنجی به دست آوردند. در قایقرانی محمدی رجابوف صاحب دو مدال شد و در کنوی یک نفری به مسافه 500 متر مدال نقره، به مسافه 200 متر مدال برنجی گرفت. همچنین جفتی اسلام ناصیروف دلیر ناصیروف در کنوی دو کسه به مسافه 200 متر سزاوار مدال برنجی گردید. در گوشتی یونان و رومی علیشه روزیماتوف با گرفتن مدال نقره، محمد یاسین عبادالایف، مهدی براتوف مدال های برنجی و دست آوردند. در گوشتی آزاد ادریس بهراموف، علی رضا بهراموف، در تایکواندو دبلیو تی عبدالجعفر بهادور، نورالله مرادوف، در سامبو نظرعلی خالوف، یاسین حکومتوف با دریافت مدال های برنجی مشرف گشتند. یادآور می شوم اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل ماه سپتامبر سال 2021 در شهر قزان تتارستان روسیه با اشتراکی 1100 ورزشکار از 9 کشور برگزار شده بود. تاجیکستان را 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کرده 14 مدال، 7 نقره و 7 برنجی گرفتند. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، بلاروس و قرغزستان مقام هفتم را کسب نموده از ارمنستان و مولداو پیش گذشت. در بازی های دویم که ماه آوگوست سال 2023 در بلاروس دایر گردید، 2200 ورزشکار 9 کشور اتحاد دولت های مستقل، اینچنین نمایندگان بحرین، کوبا، کویت، ونیزوئلا، ویتنام، مالایزیا، مصر، لبنان، امارات متحده عربی، مغولستان، پاکستان، عمان و ایران شرکت ورزیده از روی 20 نمود ورزش رقابت کردند. دسته منتخب تاجیکستان با شمول 130 نفر از روی 13 نمود شرکت ورزیده با کسب 13 مدال، 1 نشان طلا، 3 نقره و 9 برنجی در بین 22 کشور اشتراک کننده بازی ها جای هشتم را صاحب شده، تنها از ترکمنستان پیش گذشت.
ریگه آمو یا دروشی مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحبکاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره های عبدالخلیل خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوعی صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند تا آن از طرف حکومت پذیرفته نشود. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله ای که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم را بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارند. شما هم در کتاب تا نمی چیز اشاره کرده.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهکار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتنی مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخشی اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریایی تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتونه مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظ‌تر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آهسته آهسته رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم. چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رو شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه میآید. سر کرده از سالای 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی سپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این سپکتکل بینم چون که من حقیقت خیلی تو استوری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کاری خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادری خودش ازدواج کرد بفکرم ناراضی میشود و چشماش کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقش میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دو بار. کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با بالون یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عین جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است. در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن. البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.